بسم الله الرحمن الرحیم. نیستی شناسی، فلسفه فلسفه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. بسم الله الاعرف. 1. چیست؟ چیست؟ ذهن بشری در رویارویی با هر پدیده‌ای به سه نوع مسئله می‌رسد: چیستی، چگونگی و چرایی. هنگامی که با چیستی روبرو می‌شویم، از آن چیز سه نوع سوال داریم. اول اینکه تو چیستی، دوم اینکه تو چگونه ای، و سوم هم تو اصلاً چرا هستی. این هر سه سوال دارای وجه مشترکی است که در لفظ چه خودنمایی می‌کند. چیستی پدید آورنده نام ها می باشد که اساس زبان بشر است، ولی چگونگی پدید آورنده عرصه علم می باشد و چرایی پدید آورنده جهان مذهب و فلسفه و عرفان است. اما آن وجه مشترک این سه قلم رو به فرهنگ بشری، یعنی چه، به چه معنایی است؟ چه سر الاسرار فرهنگ و معنویت و اندیشه و انسانیت بشر است. آیا براستی چه یعنی چه؟ و اصلا همین یعنی چه یعنی چه؟ این است آن نقطه ازلی و ابدی و حی و حاضر جهان معرفت و آگاهی انسان. این همان نقطه ایست که نه تنها اساس معرفت شناسی که اساس هستی شناسی می باشد، و بلکه خود خالق هستی است. این چه خود همان حضور خداوند است، و خداوند با این یعنی چه دست به کار خلقت چیزها زد، یعنی خلقت چه ها. ولذا هر پدیده ای در جهان مظهری از یک چه است در بی نهایت ظهور. ولذا هر چیزی محل ظهور آن چه ازلی و ابدی است، یعنی هر چیزی نشانه ای از خداوند است که خود ذات چه است. پس آنچه که در هر چیزی انسان را مواجه با یک چه می کند، خود حضرت چه است. پس هرگاه که می گویی این چیست یا چگونه و چراست، در حقیقت با خود خداوند روبرویی و با او مشغول مکالمه و مبادله ای و مشغول اویی و با اویی. پس تفکر اساسی ترین و ذاتی ترین عبادات است، چرا که همه عبادات مقصودی جز شناخت خداوند ندارند. پس اهل تفکر عابد ترین عارفان و عارف ترین عابدان است، ولذا انسان عارف خود تجسم عبودیت است. هر چیزی یک چه است در حضور انسان، و اما خود انسان چگونه چیست؟ به لحاظی جهان هستی فقط در مقابل انسان است که چه است، که می خواهد خودش را به انسان معرفی کند. آیا این چه همان گنج نهایی نیست که برای معرفی کردن خود جهان را آفریده است؟ ولی پس این انسان چه نوع چیست؟ آیا انسان خود همان گنج پنهان نیست؟ آیا انسان خود جمال چه نیست؟ آیا خداوند خود را از طریق جهان به چه کسی می‌خواست معرفی کند؟ آیا مگر جز او چیز دیگری هم بود؟ پس خداوند خودش را به خودش معرفی کرد و خود را بر خود عیان نمود. خود عیانش را به واسطه جهان به خود نهانش، یعنی انسان، معرفی و عیان کرد. پس انسان آن گنج پنهان و ظهور جمال ذات چه است؟ و اما آنگاه که انسان این چه مطلق ازلی روی به سوی خیشتن می کند و از خود می پرسد که تو چیستی، از این رویارویی و سؤال قیامت چه برپا می شود و چه قیامتی؟ براستی چیست؟ چیست؟ امام علی علیه السلام می فرماید که خداوند در درون هر چیزی هست بی آن که خود آن چیز باشد و در برون هر چیزی هست بی آن که غیر آن چیز باشد. پس در حقیقت خداوند چه هر چیزی است؟ یعنی چیستی هر چیزی همان خداست و این چیستی امری مطلق است و تا ابد چیستی میماند، مگر آنگاه که جمال خود آشکار سازد که آن جمال مطلق چیستی و مطلق حیرانی است و یک چیستی مطلق، جمال مطلق چیستی. دو، وقتی چیزی را مورد سؤال قرار می دهیم و یا چیزی نظر ما را به خود جلب می کند و ما را به اندیشه و تأمل با می دارد، گویی جریانی جادویی و نامرئی بین ذهن و روان ما و آن چیز برقرار می شود و بخاراتی از معانی و احساسات از آن چیز بر روان ما می نشیند و گویی آن چیز خودش را به گونه ای در وجود ما به ثبت می رساند و یا آن چیز سواری بر جریانی از معانی و احساسات مستمرن بر وجود ما وارد می شود و در ما به جریان می افتد، که البته غایت این واقعه آن است که به ناگاه جمال آنچه مطلق را در می‌یابیم و گویی هر چیزی نهایتاً آینه است که جمال مطلق چه را به انواع و درجات متفاوت به ما می‌نمایاند. و از این منظر هر چیزی به معنای یک آیه این یک آینه است و در حقیقت ما در جهانی مملو و از انواع آینه ها زیست می کنیم که نهایتاً جمال مطلق چیستی خود را در این آینه ها می بینیم که خود همان چیز مطلق و چیستی مطلق هستیم و به همین دلیل هر چیزی را یک چه می یابیم. 3. آدمی در طول زندگیش بلا وقفه در جستجوی کسی یا چیزی است که دوستش بدارد و محبوبش واقع شده و همه تلاش‌های مادی و معنوی و اجتماعی و اقتصادی و علمی و هنری انسان‌ها ذاتاً به جستجوی یک محبوب است، که قدرت طلبی آدمی نیز به همین نیت است که این قدرت را به پای کسی بریزد تا محبوب او گردد و دوست داشته شود و بلکه پرستیده گردد. و آدمی ذاتاً در جستجوی کسی یا چیزی است که آن را بپرستد و به واسطه آن پرستیده شود و این نیاز ذاتی همه انسان هاست و هدف همه تلاش های آدمی در جهان است. آیا به راستی دوست داشتن و دوست داشته شدن یعنی محبت چگونه واقعی است؟ در طول تاریخ تا به امروز درباره هیچ چیزی همچون عشق و محبت و دوست داشتن سخن به میان نیامده است، ولی بسیار به ندرت اصل خود این واقعه تعریف شده است و مفهوم گردیده است. درباره علل عشق و دوستی و شرایط و حقوق و نتایج و فواید و مضرات آن بسیار سخن گفته شده است، ولی درباره خود دوست داشتن و ماهیت این واقعه هیچ تعریف و توصیف واحدی وجود ندارد و گویی این واقعه آنقدر واضح و روشن است که نیازی به تعریف ندارد، همچون آفتاب آمد دلیل آفتاب. سوای آداب و رفتار بین دوتا دوست یا دوتا عاشق و معشوق چگونه واقعی بین این دو انسان در جریان است؟ آیا دوستی و محبت ورزیدن نوعی جاری شدن در یکدیگر است یا نوعی رفت و آمد کردن در یکدیگر و ملحق شدن و نهایتاً فنا گردیدن در محبوب است؟ گویی آدمی به مثابه یک روح همچون پرنده ای در قفس تن خیش است که در وجود محبوب امکان رهایی و پرواز می‌یابد و یا دوست تو کسی است که تو را از قفس بدنت آزاد می‌کند و در آسمان حدود خودش پرواز می‌دهد. گویی دوستی و مهربانی و محبت همان رهایی روح است به یاری یکدیگر و رها شدن در همدیگر. گویی دوست داشتن و دوست داشته شدن همان واقعه آزادی و رستگاری روح است و بیهوده نیست که عشق و آزادی همواره با هم است و اصلاً آزادی همان آزادی دوست داشتن و عشق ورزیدن است و عشق نیز همان عشق به آزادی است. پس عشق انسان به هر کسی و هر چیزی همان عشق به رها شدن در آن چیز است و عشق به فنا شدن. 4. عشق به معرفت و چیستی مقدمه ای و یا وچی از عشق به دوستی و آزادی و فنا شدن است در چیزی و کسی، زیرا وقتی می پرسیم که این چیست، در حقیقت در جستجوی دربی برای ورود به آن چیز هستیم که در آن چیز پرواز کنیم و رها شویم و هیچ دربی زیباتر و آزادی بخشتر از جمال مطلق چیزها نیست و بیهوده نیست که کاملترین عشقها به نابترین جمالها می انجامد. پس چیستی دارای ذاتی عاشقانه و آزادی بخش می باشد و لذا عاشق‌ترین انسان‌ها عارف‌ترین انسان‌هایند و این یگانگی ذات چیستی و عشق را نشان می دهد. و بیهوده نیست که کمال معرفت مقام فنا شدن است که کمال آزادی و عشق است. پس عشق و عرفان امری واحد است و نیز قدرت تفکر و میل به آزادی. پس چیستی از ذات دوستی برمیخیزد که روی بن ما و وجودم همه از یاد ببر. 5. پس باید گفت که چیستی جستجوی عاشقانه است در طلب محبوب و جستجوی آزادی از خیشتن در غیر، غیری که همان دوست است و بر خیشتن ارجه است و به زبانی همان خیشتن خیش است. گویی که آدمی در خیشتن محکوم به اسارتی نابود کننده است و هر چیزی در بیرون از خیشتن گویا پنجره ای برای خروج از این اسارت و نابودی است. ولی به بیان دیگر آدمی در خیشتن محروم از خیشتن است و در قربت نسبت به خیش به سر می برد و از خیش بیگانه است و این بیگانگی مترادف با احساس نابودی است. و انسان در دیگری است که به خیشتن خیش ملحق می شود و با خیشتن خیش می شود و به هستی خیش می پیوندد و با خود یکی می شود در دیگری. و این چیستی سرآغاز این چالش است. پس معناجویی عین اراده که به آزادی و هستی و عشق است، یعنی معنویت دارای جوهره ای آزادی خواهانه و عاشقانه و هستی جویانه است و این همان جریان دین و عبودیت و پرستش خداوند می باشد که امری فطری است که دارای قدرتی متفاوت در انسان است. قدرت چیستی؟ قدرت انسانی هر بشری همان قدرت یعنی چه در وجود اوست و این قدرت آنگاه به نقطه جوشش و انفجار می رسد که وجود خود فرد مورد سؤال قرار گیرد و آدمی با تمام قوا از خود سؤال کند که من چیستم؟ با آنچه که عشق و عرفان و نبوغ و کشف و شهود و وحی و اشراق و لقاء الله نامیده می شود حاصل چنین رویارویی و انفجاری است. انسان همواره حقیقت خود را در غیر می یابد و حقیقت غیر را در خود. در قرآن کریم نیز مکررن شاهدیم که خداوند با چه خشم و عتابی آدمی را سرزنش می کند که چرا تفکر نمی کنید؟ چرا در خود نظر نمی کنید؟ و آشکارا کسانی را که دارای این تفکر و پرسشگری نیستند در جرگه حیوانات قرار می دهد. و اهل هدایت و رستگاری را کسانی می داند که به خیشتن خیش رجوع می کنند و گمراهان را کسانی می نامد که هرگز به خود باز نمی گردند. یعنی با واقعی من چیستم روبرو نمی شوند. واژه رجعت در قرآن کریم که همچون ترجیع بندی حضور دارد به همین معنا می باشد. زیرا آدمی به میزانی که درباره دیگر چیزها تفکر می کند به زودی به خودش باز می گردد و خود را مورد سؤال قرار می دهد، گویی که در همه پدیده های جهان و موجودات عالم نور و آینه ای حضور دارد که انسان را با خودش روبرو می سازد و او را به خیشتن خیش رجوع می دهد. و به بیانی تفکر درباره هر چیزی آدمی را به منشأ تفکر یعنی خیشتن خیش باز می گرداند و فرد با این مسئله روبرو می شود که یعنی چه؟ شش، وقتی با چیزی روبرو می شویم و از خود می پرسیم که این یعنی چه، در حقیقت هر چیزی را برتر یا غیر آن چیزی می دانیم که به نظر می رسد. وقتی معنای چیزی را جستجو می کنیم منظورمان این است که آن چیز غیر آن چیز دیگر است و چیز دیگری و برتری است، گویی که معناجویی دارای این حقیقت ذاتی است که این جهان آن چیزی نیست که هست و حقیقت چیز دیگری است. گو این که هر چیزی غیر خیش است و یا این که من قادر به درک حقیقت آن چیز نیستم و این است که به خود باز می گردم و با کمال حیرت می بینم خودم هم چیز دیگرم و خود نیستم و این سرآغاز آن انفجار عرفانی است و اینجاست که مولوی می فرماید من نیم وگر دمی من منمی، این عالم را چو ذره بر هم زنمی. گر این منمی که دل ز من برکنده است، خود را چو درخت از زمین برکنمی. 7. پس در حقیقت دو نوع هستی داریم، هستی قبل از چیستی و هستی بعد از چیستی، یعنی هستی محسوس و هستی عرفانی که از کارگاه چیستی آشکار شده است. ولی آدمی برای رسیدن به هستی برتر و عرفانی هر چیزی بایستی در آن چیز و از آن چیز فنا شود و به فنای آن چیز برسد که عین فنای خیشتن است. پس تفاوت بین این دو هستی از بود تا نبود است. 8. برای دریافت چیستی یک هستی یا هستی یک چیستی بایستی در آن چیز فنا شد و بر جای آن چیز قرار گرفت و برای یک لحظه آن چیز شد و شناخت وجودی جز از این طریق ممکن نیست. ولی آیا چنین واقعه و خلافتی ممکن است؟ ولی آدمی به جای این که در چیزی فنا شود و در آن چیز قرار گیرد تا آن را دریابد، به تصاحب و تخریب و نابود سازی آن چیز دست می زند که این همان جریان علوم مدرن می باشد و لذا شناخت حاصل از این تخریب و نابود سازی موجب تباهی انسان می شود، همچون علوم و فنون مدرن. انسان بر جای خدا قرار دارد و صاحب روح الهی است، پس می تواند سوار بر بالهای این روح در هر چیزی وارد شود و بر جای هر چیزی قرار گیرد و نهایتاً در کل کائنات پرواز کند و بال بگشاید و بر جای کل جهان هستی قرار گیرد و آن را درک کند و بدین گونه هستی مند شود و از حس نیستی برهد، چرا که آدمی بر بنیاد عدم است، عدمی که بر جای وجود نشسته ولی خود صاحب وجود نیست و این است راز احساس نابودی انسان در خیشتن. 9. عدم ذاتی انسان همان نیرویی است که او را از درون خیشتن به جهان برون پرتاب می کند و به جستجوی وجود می فرستد و این همان علت دنیا پرستی بشر است. به بیان دیگر، روح آدمی از هراس عدمش به غیر پناه می جوید و این تفسیر عشق است. بنی آدم میپندارد که با تصاحب جهان بیرون میتواند از قحطی وجود برهد و صاحب هستی گردد، حالان که از عدمی به عدم دیگر مبتلا میشود. آدمی از طریق بلعیدن جهان از عدم نمیرهد، بلکه از طریق درک وجود است که هستی مند میشود. یعنی وجود معلول معرفت است و نور معرفت است. این است که علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نشناخت نابود است، یعنی که چیستی راه هستی یابی انسان است و بلکه نور هستی است. و این است که عارفان صاحب وجود لحظه ای از چیستی فارغ نیستند. چیستی هستی است، یعنی انسان به میزانی که هست لحظه ای از من چیستم غافل نیست، یعنی آن که درد من چیستم ندارد هنوز وجود ندارد. این سودا و نعره من چیستم است که آدمی را به دیدار با جمال هستی خیشتن یعنی لقاء الله می رساند. از این منظر میتوان ادعا کرد که محمد مصطفی صلی الله بزرگترین نعره من چیستم در تاریخ بشر است و همین نعره است که او را به معراج میرساند. 10. غایت هر چه ای همانا چرایی است، یعنی اینکه اصلاً چرا چیزی هست، سوای چه بودن و چگونه بودن، و این چرایی فصل مشترک همه چیستی ها و هستی هاست و لذا می توان این چرایی را به کل عالم هستی تعمیم داد که چرا هستی هست. به بیان دیگر، اصلاً چرا جهان وجود دارد به جای این که وجود نداشته باشد. به لحاظ عقل علیتی نیستی و وجود نداشتن امری معقول و طبیعی است و این وجود داشتن است که بی علت و نامعقول و امری زائد است و ذات چیستی از همین وضع می باشد. پس منطقی است که هر چیستی و چرایی تا ابد بی پاسخ بماند، زیرا نامعقول است. هنگامی که خانه خود را ترک می کنیم، آنگاه که بازگشتیم، اگر کسی در آن خانه نباشد، معقول و طبیعی و عادی است، ولی اگر کسی را در خانه بیابیم که قبلا نبوده است، نامعقول و حیرت آور و سؤال برانگیز است. پس بودن است که حیرت آور و نامعقول و سؤال برانگیز است که این حیرت و سؤال تا ابد پاسخی ندارد. یا مثلا اگر من هرگز به دنیا نیامده بودم اصلا سؤال برانگیز نبود. مسئله در این است که من به وجود آمدم و لذا من هرگز نخواهم دانست که چیستم و چگونه‌ام و چرا هستم. پس درک می کنیم که هر چیزی در ذات خود مطلق و ابدی است، یعنی تا ابد چه می ماند و بلکه چه تر می شود، یعنی چه بودنش آشکارتر می شود. پس واضح شد که هستی همان چیستی است و لا غیر. پس اگر پرسیده شود که هستی چیست، پاسخش این است: هستی چیست است، یعنی پاسخ خود سؤال است. 11. وقتی میگوییم که هستی چیستی است، بدان معناست که هستی امری معقول و منطقی و علیتی نیست، یعنی هیچ چیزی نه علتی دارد و نه معلولی، و زنجیره علیت قلمرو به غفلت و نسیان هستی است. به بیان دیگر این است که هستی هستی است، نه بیشتر و نه کمتر، و این پاسخ خداوند در معرفی خیشتن است به حضرت موسی علیه السلام. آنگاه که موسی پرسید تو کیستی؟ فرمود منم آنچه هستم، یعنی پاسخ چیستی موسی هستی بود. 12. کل تاریخ اندیشه بشری تلاشی برای یافتن چیستی هستی است، و این تلاش به دو نوع بوده است که یک نوعش به واسطه انگشت شماری از انسانها به خود خدا رسیده است که اینان عارفانند، و ما بقیه بشریت در جستجوی چیستی هستی به تکنولوژی و غایتش بمب اتمی رسیده است که مترادف نیستی است. 13. پس انسان هستی مند یعنی عارف کسی است که غرق در چیستی است و گویی خود مجسمه چیستی است، و کل زندگانیش یک علامت سؤال ابدی و مطلق است و اسوه حیرتی جاوید است که کل خلایق را به این حیرت هستی مبتلا می کند و همین نور معرفت و هدایت است. و انسان کامل یا امام و پیر هدایت چون این موجودی است، و این است که علی علیه السلام که خود به همین دلیل مظهر العجایب نامیده شده است می‌فرماید: هر که بگوید پس کی و کجا با ما نیست. در حقیقت کسی که در عشق به چیستی هستی فنا نشده باشد و هنوز در انتظار پاسخی قطعی و نهایی از هستی باشد، از راه معرفت و هدایت خارج می شود. اصلاً حقیقت صبر در امر دین و هدایت همانا صبر بر بی پایانی و جاودانگی چیستی است، و این صبر همان عشق به معرفت است که نور چیستی هستی است، و از این بابت است که میتوان راز اطاعت مطلق و بیچون و چرا نسبت به پیر معرفت را درک کرد، چرا که خود پیر فنای در بیچون و چرایی هستی است. پس اطاعت از پیر ذاتاً بیچون و چراست، زیرا خود او مرید بیچون و چرای بیچون و چرایی هستی است، و به همین دلیل امام شناسی یا عارف شناسی، صورت عینی هستی شناسی و چیستی شناسی است. وجود یک عارف کارگاه انهدام و فروپاشی چون و چرای هستی است، و او خود جمال این بیچون و چرایی می باشد. 14. در معرفت دینی نیز آنچه که حق نامیده می شود که مقصد کل دین است، و صبر تنها روش رسیدن به آن و ماندن با آن می باشد، همین بیچون و چرایی چیستی هستی است که با فرود آمدنش همه معانی و چون و چراها را بر سر و دل انسان می شکند و او را هیچ و پوچ ساخته و به آستانه نیستی می نشاند که حیرتی جاوید است. آن حقی که همه در جستجوی آن هستند همان پاسخ جاوید به چیستی هستیشان می باشد. ولی اندکند انسانهایی که تا به تحمل دریافت این حق را دارند. اگر عشق نیز اطاعت بیچون و چرا از معشوق است، همانا ابتلای عاشق به امری بیچون و چرا در وجود معشوق است. همانطور که عشق ذاتاً پدیده‌ای بی علت و نامعقول و بی چون و چراست، هرگاه هم که این تعهد بی چون و چرا از میان رفت، عشق نیز منتفی می شود. چرا که آدمی هموار عاشق بر چیستی های جهان است و اصلاً خود واقعی عشق تجربه چیستی هستی خیشتن است. به همین دلیل بزرگترین و شدیدترین عشقها در طول تاریخ همواره از آن عارفان بوده است که سوداگران چیستی هستی هستند. بنابراین اگر پرسیده شود که عشق چیست، باید گفت که عشق ابتلای تمام عیار به چیستی در یک انسان دیگری است و این قدرت جادویی چیستی است که عاشق را به اطاعتی بیچون چرا می کشاند تا او را با حقیقت هستیش روبرو کند، هستی که عین چیستی است. به همین دلیل عشق به میزانی که بر راز و رمز و افسون و معنا و حیرانی استوار است، دارای اقتدار است و به میزانی که به منطق و چون و چرایی می‌گراید، از درون پوچ می‌شود و عاشق را نیز پوچ می‌سازد، هرچند که این پوچی نیز از برکات چیستی پرستی عشق است. به همین دلیل معشوق تا زمانی معشوق است که خدایگونه باشد، یعنی یک چیستان ما برایی باشد. به همین دلیل همه عارفان بزرگ در گذرگاه های عرفانی خیش به عشق مبتلا می شوند تا هرچه چون و چراهای منطقی و معقول و سامان یافته بسوزد و افق برتری از چیستی و هستی آشکار گردد. تا آنجا که عارف به مقام هستی محض نائل می آید، هستم چون هستم، و این وجود لامکانی و بی زمانی و بی چون و چرایی عارف است. 15. وقتی بچه ای از والدین خود می پرسد که این چیست و مثلا پاسخ می شنود که این یک کلاغ است، این بچه هیچ نمی فهمد و گویی هیچ پاسخی نیافته است و لذا باز سؤال خود را تکرار می کند که این چیست و باز همان پاسخ مهمل را می شنود که این یک کلاغ است و این بچه بیچاره تا مدتی هر بار که چنین پرنده ای می بیند سؤالش را تکرار می کند و همان پاسخ بیهوده را می شنود تا این که مجبور می شود زبان وجدان خود را به این پاسخ ببندد و چشم هستی بین خود را کور کند و به جای این پرنده در حافظه خود واژه کلاغ را بکارد. واژه‌ای که هرگز سبز نمی شود و حیاتی ندارد و بیروح است. در اینجا شهود قربانی شنود می شود، در حالی که کمترین پاسخ درست به این بچه باید این گونه باشد که بچه جان، این که می بینی همین است که می بینی، خود چشمانت را بگشای تا بهتر و بیشتر ببینی، و این موجود که می‌بینی در هر شهر و قومی نامی دارد که علامت گذاری است، ولی اسم حقیقی این پرنده چیزی است که بایستی از خود او بپرسی. اسامی و القاب و صفاتی که مردمان بر پدیده‌ها می‌نهند بزرگترین حجاب بر آن پدیده است. از این دیدگاه بهتر میتوان حقیقت معنای تسبیح و تنزیه را در فرهنگ قرآنی درک کرد که از یک لحاظ به معنای صفت زدائی از جهان و از نفس خیش است و در عین حال عین صفت زدائی از خود خداوند است که انسان را با حقیقت هستی جهان روبرو می کند. حقیقتی که پوشیده در نامها و صفات و مفاهیم قراردادی است. به همین دلیل علی علیه السلام پرستش خداوند به واسطه صفات را عین شرک می‌داند. صفت پرستی و نام پرستی در قلمرو به علم و معرفت نیز عین بت پرستی علمی است که به گمراهی می‌انجامد. یکی از بزرگترین خطرات فریبنده اسم پرستی و صفت پرستی آن است که آدمی بدون آنکه چیزی را بشناسد میپندارد که میشناسد و این همان مالی خولیای حاصل از آموزش همگانی میباشد که در جهان مدرن قوغا میکند. ولذا امروزه شاهد صدها میلیون انسان بر روی زمین هستیم که جملگی خود را نابغه عالم و علامه دهر و آگاه بر اسرار کائنات میپندارند و این اساس جنون و جهانخواری مدرن است و این معنای حقیقی جهل مرکب میباشد، یعنی جهل واژه‌ها و نیز جنایت برخواسته از این احساس مالی خولیایی که من همه چیز را میدانم. 16. هستی حضور یگانه است که هست و جز او نیست و کل جهان و جهانیان قلمرو به اراده و حضور و ظهور اوست در سلسله مراتب صفات و تجلی. مخلوقات او کارگزاران اراده اویند و در این حال هر موجودی مظهر کمال حضور اوست، زیرا همه مخلوقاتش کاملند و کامل اوست. وجود بسیار زیباست و از مطلق زیبایی اوست که جهان و جهانیان مدهوش است و نابوده، زیرا هر که جلوه ای از زیبایی او را دریابد به فنای خود عاشق می شود تا رسد به بقای او. این است که عاشقان او جمله سربدارانند و دار خود را در همه حال حمد می کنند و خود صلیب خویشند. برخی خود عاشقند بی واسطه، اینان شمع کوی یارند، اینان سوختگانند و سوختن تخصص آنهاست و جز این کاری ندارند. و برخی عاشق عشاقند، اینان مستانند و عاقبت در خماری میمیرند. در اینجا عشق همان عشق وجود است و پریشانیش هم چیستی هستی آن است. عشق بارزترین سیمای چیستی هستی است. 17. هستی ویژه آدمی در مرز بود و نبود قرار دارد و همین است منشأ چیستی در هستی او و این است راز دیالکتیک که گوهر ذاتی معرفت است. دیالکتیک بود و نبود و انسان قلمرو به نبردی بی امان بین بود و نبوده است و معنویت آدمی حاصل این دیالکتیک است و هرچه این نبرد دیالکتیکی شدیدتر و عمیق‌تر و جدیتر باشد انسانیتی کاملتر پدید می آید و انسان کامل کسی است که به یگانگی بود و نبود رسیده است و این است مقام توحید. انسان کامل مظهر بود نبود است و لذا مظهر العجایب است، یعنی مظهر کمال چیستی. و اصولا انسان چیستان کائنات است و انسان کامل چیستان اعظم است. 18. درک و دریافت هستی برای آدمی چند مرحله و مرتبه دارد: دریافت حسی، دریافت عقلی، دریافت قلبی، دریافت روحی، دریافت ربوبی، دریافت خویی و دریافت احدی که این هفت درجه از دریافت هستی است به ترتیب مذکور که حاصل هفت نوع و مرتبه از چیستی است. پس هفت نوع و مرتبه از چیستی داریم: چیستی حسی، چیستی عقلی، چیستی قلبی، چیستی روحی، چیستی ربوبی، چیستی هویی و چیستی احدی. و فقط به واسطه ادراک احدی است که هستی هستی است و چیستی برمیخیزد و این در قیامت کبراست که ممکن میآید که برای انسان کامل در حیات دنیا رخ مینماید و این خروج از دیالکتیک است. هستی حسی حاصل ادراک حیوانی به واسطه حواس پنجگانه است. هستی عقلی حاصل معرفت ذهنی است. هستی قلبی حاصل عشق است. هستی روحی حاصل نزول روح است. هستی ربوبی حاصل درک امام و امامت است. هستی خویی حاصل معراج است. هستی احدی هم حاصل قیامت کبراست که زمان و مکان از میان بر میخیزد و یا انسانی از اقطار مکان و سیطره زمان خروج میکند. هر یک از این هستیهای هفتگانه سایر هستیهای ما قبل را هم با خود داراست و هر یک از این هستیها به مثابه تعالی و تکامل هستی ما قبل است. مثلا هستی و چیستی عقلی شامل هستی و چیستی سمعی و بصری و لمسی و چشایی و بویایی است. یعنی عقل سمعی داریم و عقل بصری داریم و عقل لمسی داریم و الی آخر. و این ارکان در سایر هستی ها و چیستی های دیگر هم حضور دارد در درجات برتری از شنوایی و بینایی و بویایی و غیره. به بیان دیگر این همان حواس پنجگانه اند که در هفت طبقه وجود آدمی هفت درجه از چیستی و هستی را در می‌یابند، یعنی هستی در همه درجاتش حسی است. همچنین عقل حسی داریم و عقل قلبی و عقل روحی و عقل ربوبی و عقل هویی و عقل احدی. همچنین است که قلب حسی داریم و قلب عقلی و قلب روحی و قلب ربوبی و قلب هویی و قلب احدی. همچنین است که روح حسی داریم و روح عقلی داریم و روح قلبی داریم و روح ربوبی داریم و روح هویی داریم و روح احدی. همچنین است که هویت حسی داریم و هویت عقلی و هویت قلبی و هویت روحی و هویت ربوبی و هویت احدی. همچنین است که احدیت حسی داریم و احدیت عقلی و احدیت قلبی و روحی و ربوبی و هویی. و نیز به تعداد انواع این ادراکات هم چیستی ها داریم، مثل چیستی حاصل از عقل قلبی، قلب ربوبی، روح حسی و غیره. و همه این انواع و درجات ادراک و هستیها و چیستیها به طور بالقوه در هر انسانی حضور دارد که به واسطه معرفت نفس یافته می شود که احدیت حسی و حس احدی ابتدایی ترین و عالی ترین مرتبه از هستی و چیستی می باشد و همه اینها انواع و درجات معرفت است که نور هستی پروردگار است در عرصه خلقت و تجلی. 19. پس واضح است که از هر هستی و چیستی یک درجه و نوع معرفت هم برمی خیزد. معرفت حسی، معرفت عقلی، معرفت قلبی، معرفت روحی، معرفت ربوبی، معرفت خویی و معرفت احدی یا توحیدی. هر یک از این هستی ها و چیستی ها و معارف برخواسته از یکی از جهان ها و آسمان های هفتگانه است. هستی حسی جهان ناسوت یا طبیعت و عالم ارض است. هستی عقلی هم جهان ملکوت است. هستی قلبی هم جهان جبروت است و هستی روحی هم جهان لاهوت است و الی آخر. 20. معرفت نیز دارای آفات و امراض است. آیا براستی میزان و حق معرفت چیست؟ چگونه میتوان معرفت را پالایش نمود و از آفاتش رهایی یافت؟ آیا معرفت دارای اصولی نیست که در همه مراحل بتوان به اتکای بر آن راه معرفت را به درستی تا به انتها طی نمود؟ این اصول همان اصول دین خدا و فضایل اخلاقی است. انبیای الهی آمده اند تا همین راه را بر انسان هموار سازند، زیرا انسان آمده است تا همه این مراتب هستی را طی کند و هستی یابد در حد کمال. و این هستی یابی جز از راه معرفت نیست که به روش دین ممکن می شود. و اما دین چیست؟ راه و رسم نبرد با انانیت و منیت است، زیرا منیت حجاب و سد راه وجودیابی است که امکان عروج به هستی‌های هفتگانه را نمی‌دهد. انسان باید این هستی‌ها را طی نموده و به واسطه معرفت بیابد و بشود و لذا هیچ خطا و گناهی جز ماندن و فسیل شدن در یکی از این هستی‌ها نیست. حق هستی بیکرانگی است. سرمدیت است، احدیت است، صمدیت است. 21. این حواس پنجگانه اند که اشیاء و موجودات عالم و جهان طبیعت را هر آن برای انسان می آفرینند. پس این حواس کارگاه خلقت جهان اند برای انسان. به بیان دیگر وجود آدمی کارخانه آفرینش است که اساس آن حواس است و ادامه تکاملی این آفرینش در اندیشه و قلب و روح و سایر درجات هستی و چیستی و معرفت رخ می نماید. پس این درجات چیستی کارخانه هستی است. در طبقات این کارخانه آفریننده یعنی وجود آدمی. پس بیهوده نیست که گفته می شود خودشناسی همان خداشناسی است. به لحاظ زمانی انسان آخرین مخلوق خداست و گویی که این کائنات است که انسان را پدید آورده است، ولی به لحاظ معرفتی روندی معکوس در کار است و این بدان دلیل است که انسان خلیفه خدا و حامل روح و صورت و اراده و علم و اسمای اوست و لذا مسجود ملائک است و جهان هستی مسخر اوست. به لحاظ تاریخی انسان آخرین و معلول ترین است، ولی به لحاظ معرفتی اولین و علت العلل است. حواس پنجگانه مواد اولیه ی هستی را در می‌یابد یا می‌آفریند. ذهن هم آن را معنا می‌بخشد و دل در آن عشق می‌نهد و روح هم آن را روحانی می‌سازد و الی آخر. پس آیا این حواس چیست؟ این دل و ذهن و روح چیستند؟ این آدمی چیست؟ پس آدمی بیشتر از مخلوق است و یا از هر مخلوقی برتر است و دارای طبعی خلاق است. می گویند که صوفی غیر مخلوق است. این توصیف ذاتاً شامل هر انسانی است که صوفی، یعنی کسی که بر خود عارف شده، این مقام را یافته و از آن برخوردار شده و خلاقیت یافته است. 22. آنچه که در قلمرو فلسفه موسوم به شناخت شناسی است که بنیاد و کمال فلسفی تلقی می شود، جز از طریق معرفت نفس عرفانی و سیر و سلوک روحی ممکن نمی آید و ما بقی هذیان الفاظی مالی خولیایی است، بدان گونه که در کانت و هگل شاهدیم که جز بر جنون نمی افزاید، آن هم جنونی بس متکبرانه و فلسفی. شناخت حقیقی اشیاء و طبیعت جز از طریق معرفت نفس عرفانی که کامل ترینش در عرفان اسلامی متجلی شده ممکن نیست، زیرا فقط از چشم و جایگاه خالق است که میتوان مخلوق را شناخت و انسان جایگاه و خلیفه خداست. پس هر شناختی جز از این طریق بی بنیاد و موهوم و فریبنده است از جمله شناخت علمی فنی جهان، که شناختی محدود و محصور در حواس است بدون ارتباط با عقل و دل و روح و رب و هو. شناخت هستی حسی به واسطه عقل حکمت است و به واسطه دل عرفان است و به واسطه روح تصوف است و به واسطه رب ربوبیت است و به واسطه هو هم هویت و الوهیت است. ولی شناخت هستی حسی به واسطه خود حواس همان علم است که اگر تحت حکم عقل و حکمت در نیاید به تباهی و گمراهی و نابودی بشر می انجامد، همچون تکنولوژی مدرن که تحت سیطره کفر و استکبار است که دین را هم تحریف نموده تا در خدمت تقدیس آن باشد. شناخت شناسی حقیقی عبارت است از شناخت حواس به واسطه حکمت و عقل، شناخت عقل به واسطه دل و عرفان، شناخت دل به واسطه روح و شناخت روح به واسطه رب و شناخت رب به واسطه هو و شناخت هو به واسطه الله و شناخت الله به واسطه الله. 23. وقتی می پرسیم که این چیست، هفت نوع درجه و پاسخ دارد: پاسخ حسی، پاسخ عقلی، پاسخ قلبی، پاسخ روحی، پاسخ ربوبی، پاسخ هویی و پاسخ احدی. که پاسخ حسی همان نام هایی است که بر چیزها نهاده ایم، ولی پاسخ احدی همواره احد و واحد است، یعنی الله. همانطور که علی علیه السلام می فرماید که در هر چیزی اول خدا را می بیند و سپس آن چیز را. پس هر چیزی هفت نام کلی دارد و صدها نام جزئی، که عامه بشری فقط با نام حسی چیزها سر و کار دارند که نام مادی چیزهاست در فرهنگ لغات و گویش بشری. و اگر هر چیزی در هر زبانی یک نام خاص دارد، به همین معنای مذکور است، زیرا هر یک از این هستیها درجات و مراتب دارند همچون طبقات آسمانها. تفاوت زبانها از تفاوت هستیها و چیستیها و معارف حاکم بر هر قومی است، و نیز تفاوت قدرت بلاغت زبان افراد بشری که زبان قرآنی کاملترین زبانها و بالغترین آن است، زیرا زبان الله است که برخاست از هستی خاص اوست. اگر هر چیزی در هر قوم و زبانی دارای نام و لفظ متفاوتی است، این تفاوت حاصل تفاوت هستی خواست، زیرا هر چیزی در هر یک از هستی‌ها دارای نام ویژه‌ای است. برخی از چیزها در برخی از اقوام دارای منزلت و مقامی ملکوتی یا جبروتی و حتی لاهوتی هستند و این بدان معناست که این اقوام با ملکوت یا جبروت و لاهوت آن چیزها مربوط شده و لذا این چیزها در این اقوام دارای ارزش و قداستی خاص هستند که در سایر اقوام نیستند. این تفاوت زبانی یک تفاوت صرفاً قراردادی و قومی و جغرافیایی نیست، بلکه تفاوتی هستی شناسانه است. 24. پس انسان حسی داریم و انسان عقلی و انسان قلبی و انسان روحی و انسان ربوبی و انسان هویی و انسان توحیدی یا الهی، و این درجات انسانیت است به ترتیب مذکور. این درجات هستی مندی است و درجات چیستی و درجات معرفت. این هستی ها عرصه های رزق آدمی نیز هستند: رزق حسی، رزق عقلی، رزق قلبی و روحی و غیره، و میزان و کارگاه جذب و حلالیت این رزق‌ها همانا معرفت نفس و خود آگاهی عرفانی است. بدون این معرفت آدمی هرگز به قناعت و رضایت و کفایت وجودی نمی‌رسد و در قحطی وجود است. برخورداری از این رزق‌ها جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. آدمی هستی کامل و مطلق است. آنچه که او را به قحطی وجود می اندازد نسیان و خود فراموشی است، خود نشناسی است. من چیستم سراغاز و قلمرو به ابدی وجود یابی و کمال است و پاسخ نهایی من چیستم همانا من هستم است. 25. من چیستم حاصل رویارویی با خداوند است و یا رویارویی با خداوند حاصل من چیستم است. به بیان دیگر، من چیستم حاصل نظر خداوند برخیش است در لحظه قبل از خلق جهان که عرصه ظهور و هستی اوست. من چیستم درد زایمان است، درد زایش از خیشتن خیش، درد خلقت جدید انسان است و گوهره عرفان. این چیست آدمی را به سرعت به من چیستم می رساند. آن که به من چیستم نرسیده است اصلا اهل علم نیست و درباره هیچ چیزی نیندیشیده است الا به قصد تصرف آن چیز و نشناخت آن چیز. آنچه که انسان را به طبقات هستی ره می نماید و در مقام توحید با خدایش روبرو می سازد جز درد من چیستم نیست. 26. نگاه آدمی به جهان یا بلنده است و یا پرستنده. نگاه پرستنده مولد چیستان است. اگر آن درخت یا این حیوان نباشد من هم نیستم. اگر فقط و فقط یک چیزی که هست نباشد هیچ چیز نخواهد بود. جهان هستی لا متناهی یک چیز واحد است، نه کم و نه بیش، و آن ظهور هستی است. و اما هستی چیست؟ چرا هستی هست به جای این که نباشد؟ چرا من هستم به جای این که نباشم؟